بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر مبین الله لا تکل الا انفسنا طرف عین ابد و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین حبیب قلوب العالمین ابو القاسم المصطفی محمد با خلاص ضمن آرزوی قبولی طواف عبادات برای تمامی سروران ارجمند، دومین جلسه از سلسله نشست های نقش مسجد در جامعه اسلامی با موضوع تبیین الگوی مفهوم شناسی الگوی مفهومی آسیب شناسی وضعیت مسجد در ایران برگزار میشه توسط جناب آقای دکتر امیر مسلم کاشانی زاده. این نشست توسط پژوهشگری تاریخ و سیره پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی با همکاری مؤسسه مسجد و انجمن تاریخ پژوهان حوزه در حال برگزاری هست. از جناب آقای دکتر کاشانی زاده درخواست دارم تا مباحثشون رو در مدت زمان 40 دقیقه ارائه بفرمایند. در 10 دقیقه 20 دقیقه پایانی هم در خدمت مشارکت کنندگان محترم خواهیم بود، اگر سوال یا نکته هست رو مطرح خواهند فرمود. جناب دکتر کاشانی زاده در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین بندم سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان و حاضرین در جلسه و خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و امیدواریم چند لحظه که در جمع شما هستیم و ما هم هستیم بتونیم به نحو احسن از دانش هم دیگه استفاده کنیم و یه تجربه خوب و یه خاطره خوشی برایمون رقم بخوره. طاعات عبادت همه عزیزانم انشاءالله مورد قبول باشه و انشاءالله در این ماه مبارک ما هم دعاگوی شما هستیم و شما هم انشاءالله دعاگوی ما باشید و دعا کنید به همون انشاءالله. عرض کنم خدمتون که خب همطور که شما فرمودید قرار ما انشاءالله در خدمتون باشیم با ارائه مقاله تبیین الگوی آسیب شناسی وضعیت مسجد در ایران. خب این موضوعی که ما ارائه بدیم با توجه که در حوزه مباحث مسجد هست و موضوعات مسجد هم مطالعات حوزه مسجد هم مطالعات گسترده‌ای و مباحث گسترده‌ای رو پیرامون مسجد ما مشاهده می‌کنیم وجود داره و مطالعات متعددی در این خصوص انجام شده. خب از معماری مسجد بگیرید، ما موضوعات پژوهشی داریم تا موضوعات در خصوص مدیریت و اداره مسجد، بحث تاثیر مسجد در حالا اون حوزه‌های فرهنگی، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، بحث حالا خود بحث نقش و جایگاه مسجد، کارکردهای مسجد، مباحث تاریخی مسجد، موضوعاتی که به این برمیاد که رابطه مسجد و حالا حاکمیت، بحث سیاست گذاری تو حوزه مسجد. گسترده مباحثش واقعا زیاده و الحمدلله در این سالهای اخیر پژوهش‌های خیلی خوبی در این خصوص شکل گرفته، الحمدلله انجام شده که خب نیاز داره که انشالله اینا تکمیل تر بشه و انشالله ما شاهد این روزی باشیم که مساجد به اون جایگاه واقعی که دارن برسن، نزدیکتر بشن و برسن انشالله به اون جایگاه و اون کارکردها و نقشی که در جامعه میتونن داشته باشن مساجد به اون جایگاه برسن. عرض کنم خدمت عزیزان که خب در کنار اون مباحث گسترده‌ای که شکل میگیره و شکل گرفته، یه موضوعی هم داریم در این خصوص. ما یه مقایسه‌ای داریم بین اون جایگاهی که مسجد در صدر اسلام داشته، اون حد ایدئالی که برای مساجد در نظر گرفته شده و اون چیزی که ما می‌بینیم در آیات و روایات وجود داره، این اون گردن میری و این وضع مسجد رو میبینی، وضع مسجد رو میبینی، میبینی فاصله وجود داره بین مسجد و اون الگوی مطلوبی که ما مد نظرمون هست. حالا شاخص هایی که وجود داره دیگه، کارکرده مسجد میگم، نقص مسجد، جایگاه مسجد در جامعه اسلامی، این که خب ما اولین اقدامی که پیامبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادن بحث تاسیس مسجد بود که در شهر مدینه انجام دادن. خب واقعا جایگاه فکر کنم جلسه دیروز من متاسفانه نتونستم شرکت کنم، ولی خب جناب دکتر الویری تو این موضوع یک مقاله خیلی خوبی دارن بحث جایگاه مسجد رو و خیلی خوب تبیین کردن اینکه چرا پیامبر اولین اقدامشون تاسیس مسجد بوده. میگم این مطالعات گسترده در کنار این ایده‌ای که مطرح میشه و اون شاید خواسته ای که خیلی ها در اونه که در دقیقه مسجد دارن مطرح میکنن و میگن مساجد آنطور که باید نیست. به خاطر همین مطالبی یا موضوعات یا تحقیقاتی در خصوص آسیب شناسی مسجد هم تا حالا انجام شده. خب این مباحث بازم مباحث گسترده ایه، یعنی هر کسی و هر پژوهشگری از یک نگاهی اومده مباحث مسجد رو مورد بحث قرار داده و اون آسیب شناسی رو انجام داده. ممکنه مثلا فقط در حوزه اون مدیریت خرد مسجد مباحث گرفته باشه، بحث امام جماعت، بحث عوامل و کارگزار، عوامل و کارگزاران مسجد، یا بحث اون حوزه سیاست گذاری در حوزه مسجد رو مثلا مورد بحث قرار گرفته، مورد بحث قرار دادن. خب این ما مثالی که این کار انجام دادیم مد نظرمون بود که بیایم یه الگویی به یه الگویی برسیم برای اینکه اگر خواستیم مساجد رو یا مسجد رو آسیب شناسی کنیم بعد با این چه حوزه هایی، چه مؤلفه هایی، چه مسائلی رو بعد مورد بحث قرار بدیم، بدیم روش دقت کنیم که بتونیم وضعیت مساجد رو بهتر بشناسیم و بتونیم اون رو به اون جایگاه واقعیش برسونیم. خب من به لحاظ خود هم از ساختار بخوام این تحقیق یا این مقاله براتون عرض کنم خدمتتون این بوده. خب ما یعنی در واقع سوال اصلی که ما مد نظرمون بود این بود که الگوی آسیب شناسی وضعیت مساجد در ایران داره چه اجزا و عناصریه و یعنی چه اجزا و عناصری تشکیل داده اون الگوی آسیب شناسی مساجد رو. خب ما روشمون به لحاظ این که این مقاله‌ای که حالا من خدمتتون ارائه میدم از دل یک پایان‌نامه‌ای بود، پایان‌نامه مقطع ارشد بود که اصلا کلاً موضوعش همین آسیب شناسی وضعیت مساجد بود. خب آسیب شناسی وضعیت مساجد وقتی ما به روش مصاحبه رفتیم جلو و کار رو می‌خواستیم انجام بدیم از طریق نخبگان حوزه‌ای و دانشگاهی و افرادی که توی این زمینه فعال هستن، خب مصاحبه انجام شد. مصاحبه رو وقتی برای تحلیل مضمون ما تحلیل کردیم که بتونیم شبکه مضامین خوبی در مورد آسیب‌ها به دست بیاریم، به این رسیدیم که خب یه الگویی هم به دست اومد. یعنی شاید هدف اولیه پایان‌نامه که من داشتم می‌نوشتم این بود که ما یه الگویی به دست بیاریم برای آسیب شناسی، ولی از دل اون کاری که انجام شد و تحلیل مضمون شدن مصاحبه‌ها به این رسیدیم که خب یه الگویی داریم که این الگو رو میتونیم بستش بدیم تو بحث مطالعات آسیب شناسانه مسجد. خب یعنی روش تحقیق که توی این پژوهش بود همون روش تحقیق کیفیه که از طریق حالا مصاحبه عمیق با کارشناسان و خبرگان انجام شده بود. خب داده‌هایی که استفاده شد بعد تحلیل می‌شد، این تحلیلی که داده‌های کیفی بودن، خب ما از روش تحلیل مضمون استفاده کردیم که بتونیم توی هم روش تحلیل داده‌های کیفی هست و همین که متناظر، یعنی بیشتر تناسب داشت با اون هدفی که ما داشتیم و می‌خواستیم به یک الگو برسیم، الگوی مفهومی برسیم. تحلیل مضمون انجام شد. حالا با همون چارچوبی که روش تحلیل مضمون داره، یعنی تبدیل کردن داده های پراکنده و متنوع به یک داده های غنی و تفصیلی که بشه از داخلش یک الگوی داده کیفی خوب به دست آورد. و آخرش هم یک گزارشی بدیم که این داده های کیفی که ما به دست آوردیم، داده های کیفی که دست آوردیم تو چه قالبی میتونن گزارش داده، میتونه گزارش بگیم داده ها. به لحاظ دوباره روشی من از خدمتتون، خب گفتم خدمتتون بحث ما روش مصاحبه رو داشتیم. جامعه آموزیمون اساتید نخبگان حوزه‌ای و دانشگاهی بودن که تو موضوعات مرتبط با مستر صاحب نظر بودن، حالا چه جامعه شناسی چه فرهنگ شناسی چه مبلغین فعالی که کار مسجدداری میکنن، افرادی که توی حوزه مسجد فعالیت داشتن سالهای سال. و یه مسجد نمونه، مثلا یکی از مسجد نمونه رو اینا اداره میکردن و اونا امام جماعت. خب مراجعه کنیم به این افراد و با اون چارچوبی که برای آسیب شناسی شناخته شده و مطرح میشه، چارچوبی خاصی داره آسیب شناسی. خب آسیب شناسی یک مفهومیه که از دل مباحث علوم طبیعی استعاره گرفته شده، یعنی وقتی شما مثل یک مریضی رو میخوان اون بیماریش رو درمان کنن، استعاره همون بحث پاتولوژی یا همون آسیب شناسی رو مطرح میکنن که خب میاد میبینی که اون وضعیت نرمالش تو چه وضعیت بوده و حالا این بیماری که بهش آرز شده چه بیماری، و اینکه بدون این بیماری چه بیماری که آرز شده چی هست، مجبور میشیم علت بروز این بیماری رو بسنجیم و تحقیق کنیم در موردش. حالا به لحاظ اون بیماری دارم میگم، و در خصوص حالا اون علت ها رو رفع کنیم و اون بیماری رو بتونیم درمان کنیم. حالا در کنارش بحث یعنی پیامد هایی که ممکنه هم بحث درمانمون هم بحث اون آسیب هایی که بیماری به اعضای درواقع دیگر فرد وارد میکنم مد نظر میگیریم. یعنی مثلا اگه یه نفر قلبش مشکل داشته باشه، خب بررسی میکنیم که این دردی که تو قلبش داره، حالا علاوه بر اینکه علتش رو بررسی میکنیم و راه درمانش هم در نظر میگیریم، چه پیامدهایی هم برای اعضای دیگر اون بدن بیمار داره. این فرآیندی که تو آسیب شناسی مطرح میشه، ما با همین نگاه خب مراجعه کردیم به اینکه خب مسجد رو میخوایم الان آسیب شناسی کنیم، دقیقاً این هم خب مسجد یه وضعیت ایدئال داره، اون جایگاهش، کارکرداش، اون شئونی که برای مسجد وجود داره اونو داشتیم. مثلا توی پیش‌فرض ما تو چارچوب ذهنی ما این بود و میگفتیم برای مراجعه ما به مصاحبه شونده ها به همین صورت بود، خب این مسجد الان یه سری آسیب هایی براش مطرح میشه، اول شما بگید آسیب ها چی هست، آسیب های مد نظر شما هست برای وضعیت کنونی مساجد. بعد می‌پرسیم خب چه علتی میتونن داشته باشن، یعنی علت این آسیب ها چیه. در کنارش می‌پرسیم خب این آسیبی که الان مسجد داره، یعنی اون آرزویی که بر مسجد وارد شده، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در جامعه، یعنی در موضوعات مختلف جامعه، حالا هم فرهنگش، هم سیاستش، هم اقتصادش و هم حالا مباحث دیگه جزئی تری. این هم محور بعدی بود. در آخر هم می‌خواستیم خب چه راهکاری شما دارید برای اینکه مسجد از این وضعیت خارج بشه و بخوری درمان بشه وضعیت مساجد. خب این محور مصاحبه های ما بود. 23 نفر از اساتید نخبگان مصاحبه شدن. حالا افرادی که بودن خود از آقای حسینی بوشهری بودن، از آقای عراقی بودن، محسن عراقی، از آقای عراقی بودن، آقای از اساتید دانشگاه هم باقرالعلوم بودن، اون موقع رئیس مطالعات، رئیس مرکز مطالعات مسجد بود که داخل قم مستقر بودن، و افرادی که حالا پژوهشگرایی که توی این حوزه بودن، و تعدادی از ائمه جماعت مثل آقای صرافان تو مسجد صنعتگران مشهد. خب میگم اینا مصاحبه انجام شد، تحلیل شدن مصاحبه ها با همون روش تحلیل مضمون و به این نتیجه رسیدیم که خب مسجد تو چند تا محور اساسی میشه تحلیل کرد این موضوع آسیب شناسی، اون آسیب شناسی میتونه چند تا محور اساسی اینا رو دسته بندی کرد. خب در واقع میشه حالا به لحاظ روشم که مطرح شد موضوع من، و حالا رسیدیم به اون بحث محورهامون. محورهامون
دوستانم اگر پاورپوینت نیست میشه تصویرتون رو فعال کنید که دوستان ارتباط بهتر بگیرن؟
بله
این امکانش هست. البته ما زمان در جان هست که نزدیک 20 دقیقه زمان گذاشته و 20 دقیقه دیگه
بله دخل. بله نه من طبعا مباحث هم رو سعی کردم که خب
دست شما در رفت
عرض کنم خدمت شما که نه بله به این موضوع رسیدم، من چون که پاورپوینت رو نتونستم شیر بذارم به خاطر همین مجبورم که تو حوزه مباحث و مسائلی که حوزه مسجد داشت یه بحث ما این بود که خب گفتم خدمتتون وقتی ما بررسی کردیم موضوعات مسجد رو رسیدیم به چند تا محور اساسی و اونا رو یعنی همه موضوعاتی که تو حوزه هم حوزه آسیب ها هم حوزه علت و علل اون آسیب ها هم حوزه پیامد ها و همچنین حوزه راهکارها تو چند تا محور کلان محور اساسی ما اینا جا می گرفتن، یعنی ما چند تا محور اساسی رو بهش رسیدیم. خب یکیش این بود که یه مسائل کلان این حوزه مسجد شکل می گیره، یعنی حوزه مسائل فرهنگی مونه، حوزه مسائل سیاسی مونه، حوزه مسائل اجتماعیه و حوزه مسائل اقتصادی. اون چهار تا اساس حالا بر اساس اون مدلی که پارسونز هم داره و خلاصه کرده مباحث توی این چهار تا حوزه، خب بخشی از مباحث مسجد توی این حوزه ها شکل میگیره، یعنی در واقع مشکلاتی که مساجد دارن توی این حوزه ها میتونه مورد بحث قرار بگیره. یعنی حوزه فرهنگی، خب مثلا این که آیا اصلا فرهنگ مسجد در کشور ما تو چه وضعیتی، یعنی فرهنگ مسجدی بودن، یا یعنی اینکه اصلا فرهنگ عمومی ما چقدر با مسجد اون سلطت داره. حوزه مسئله فرهنگی، یعنی گستردگی حوزه مسئله فرهنگی واقعا زیاده، یعنی بخشی از موضوعاتی که حول محور آسیب شناسی مسجد هست به همین موضوع مسائل فرهنگی مسجد، حوزه مسائل فرهنگی جامعه ارتباط پیدا میکنه. خب یه بحث هم بود بحث حوزه مسائل سیاسی، یعنی اینی که میگم حوزه مسائل فرهنگی، وقتی ما مصاحبه میگرفتیم از اساتید و کارشناسان بعضی مسائل مشکلاتی که میگفتن و به عنوان آسیب مطرح میشد یا حتی به عنوان راهکار مطرح میشد میرفت توی این دل حوزه مسائل فرهنگی قرار میگرفت، یعنی میرفت اون دسته. یعنی تو تحلیل مضمون وقتی ما تحلیل میکردیم مضامین رو هی میرسیدیم به این که خب یه مضمون عامتری وجود داره، یه مضمون میتونیم که پوشش بیشتری میده، دایره شمولش بیشتره و میومد تو حوزه مسائل فرهنگی قرار میگرفت. این دیگه میشد آسیب هایی که حول مسائل فرهنگی در خصوص موضوع مسجد مثلا وجود داره. و همچنین موضوع مسائل سیاسی مون در آخره اینکه بعضا مثلا یک آسیبایی میتونه مسجد بعضا سیاسی شدن، خب این مسائل سیاسی، این مشکلات میومد تو موضوع مسائل سیاسی مون این ارتباط مثلا حالا مسجد و انقلاب اسلامی، این هم یکی مباحث بود که مثلا مطرح شد. موضوع مسائل اجتماعی مون خب بالاخره اون بحث توسعه شهریمون، کار، اشتغال، وضعیت اجتماعیمون به لحاظ حالا خانواده و مباحث اینطوری هم که ارتباط داشت با موضوع مسجد و بحث آسیب شناسی مسجد تو حوزه مسائل اجتماعی رقم می‌خورد و توی اون دسته قرار می‌گرفت. حوزه مسائل اقتصادی هم این که حالا از اقتصاد امام جماعت بگیرید تا مباحث این که اصلا بودجه مسجد باید دولتی باشه، حاکمیتی باشه، مردمی باشه. اصلا یکم مشکلات این بود که این هنوز مشخص نیست که دولت نقشش توی اداره مسجد چیه، یا اصلا بحث وضعیت اقتصادی جامعه و چه تأثیری توی اقبال یا عدم اقبال مردم به مسجد داره. و حالا این هم یه موضوعی بود که خب موضوع بحثی قرار میگیره و مسائلی توی این دسته قرار میگیره. خب این یه دسته مباحث حول موضوع آسیب شناسی مسجد میومد. اون مسائل کلانه ما، مسائل کلان سیاستی حاکم بر جامعه تو حوزه فرهنگ و اقتصاد و اجتماع و سیاست. یه مباحثی شکل میگرفت در حوزه عناصر و اون سازمان هایی که با مسجد ارتباط دارن، مرتبطن، یعنی دخیل در اداره مسجد هستن. به این معنا راحت تر بگم، حالا اینا هم از اون بُعد داخلی مسجد در دارین، از اصلی که اداره مستقیم مسجد رو انجام میدن و حالا امام جماعت، هیئت و مناص، خادم و حتی خود اون مردمی که مثلا حالا بعضا کارگزاران جزء مسجد حساب میشن، عوامل متعددی که هستن. خب تو خود بحث امام جماعت یه سری مباحث میومد توی عنوان خود امام جماعت قرار میگرفت. اون بحث ابعاد وجودی امام جماعت، بُعد شناختیش، بُعد رفتاری و کنشیش، بحث دانش و آگاهی و اطلاعات امام جماعت، چقدر توان مدیریتی داره، چقدر اخلاقش و اون کنش اجتماعیش و کنش فردیش میتونه تاثیرگذار باشه توی بهبود وضعیت مسجد. و حالا اینو در نظر بگیرید دیگه، بحث خادم، بحث هیئت و منها و بحث مباحث اون داخل خود مسجد، بحث معماری مسجد، بحث فیزیک مسجد، بحث این که داشتیم مثلا این که مباحث این بود که آقا به لحاظ موقعیت جغرافیایی یک مسجد اون مسجد مثلا استقبالی ازش نمیشه خیلی، یا مثلا تو محله نیست که مردم بتونن خیلی مراجعه بسازن. اینا همه مباحثی که توی این سرفصل عناصر مرتبط با مسجد شکل میگیره دیگه، تو اون حوزه کلان ما نیست. مثلا بگیم آقا حوزه فرهنگ ما، حوزه اجتماعات اجتماعی ما، حوزه مسائل اقتصادی ما. یه موضوعی هم که در کنار همین عناصر داخلی یا عناصر مرتبط با مسجد، اون مواردی بود که حالا مثلا موضوع بسیج هم هست، مثلا بسیج یا اون عناصری که میان داخل مسجد، کانونای فرهنگی مساجد، اینا مباحثی بود که بخشی از آسیب‌ها، راهکارها، پیامدها توی این دسته قرار می‌گرفت. در کنار این بحث سازمان‌ها و نهادهای متولی اداره مسجد هم مورد نظر قرار می‌گرفت. حالا اینکه مثلا ما چه تعداد نهاد متولی داریم که داره در اداره مسجد نقش داره، حالا از سازمان اوقاف بگیرید، سازمان تبلیغات بگیرید، مثل مرکز سیب امور مساجد، سپاه، بسیج، شهرداری ها، بعضا اوقاف، میراث فرهنگی و هر کدوم از اینا بالاخره یک نقشی رو در اداره مسجد ایفا میکردن. و حالا در اساس همون صحبت هایی که بود این بود که حالا اون سال یادم میگفتن که 13 تا 17 تا نهاد مرتبط با اداره مسجد وجود داره و دارن نقش ایفا میکنن در اداره مسجد. خب یه لایه بعدش، یعنی ما یعنی این لایه داخلی شروع کردیم، یه لایه اومدیم بالاتر، لایه هایی که این لایه اون سازمان و نهاد هایی که متولی امور مسجد هستن، یه لایه بعدترش میشه نهادهای متولی امور فرهنگی مون. حالا حساب کنید مثلا خود صدا و سیما رو مد نظرم بود، مثلا یکی از سازمان‌ها بحث صدا و سیما بود که خب بالاخره چه نقشی میتونه داشته باشه توی پویایی مساجد و یا مثلا حتی حوزه‌های علمیه یا حتی نهادهای فرهنگی مون، شورای عالی اقلام فرهنگی مون، کمیسیون فرهنگی مجلس، آموزش و پرورش و این سازمان هایی که متولی امر فرهنگن و تاثیرگذارن در موضوعات مرتبط با مسجد. خب حوزه علمی تاثیرش خیلی زیاد بود و بیشترین تاثیر رو میتونست حوزه علمی داشته باشه، از باب اینکه تنها متولی تربیت امام جماعت مساجد خب همین حوزه علمیه هستن. و این هم یکی از مباحثی بود که یعنی موضوعاتی که مطرح میشد زیل این دسته قرار میگرفت. خب در کنار این مباحث یعنی ما میومدیم یعنی میشد لایه لایه این نهادهایی که مرتبطن با امر مسجدداری رفت جلوتر. یعنی بعد از این مرحله میشد این مدل یعنی دیگه اومد یه لایه اومد بالاتر، بحث دولت و مجلس رو مثلا مطرح کرد که بالاخره اونا اون قانون گذاری که میشه، اون قوانین بودجه، قوانین برنامه بودجه که مصوب میشه در سال و اون برنامه 5 ساله توسعه چقدر مرتبطن با موضوع مسجد. و در کلش هم حالا بحث اون حاکمیت و رأس نظام، یعنی ما لایه لایه از لایه داخلی مسجد شروع کردیم، متولیان امور مسجد، متولیان امور فرهنگی، دولت و مجلس، و در نهایت هم مثلا حاکمیت و رأس نظام و سیاست هایی که حاکمیت داره. در اون 5 لایه رو ما برای این مباحث حالا حوزه آسیب شناسی و اون حالا بیان راهکارهای حوزه مسجد ما شناسایی کرده بودیم و در این مقاله ارائه دادیم. هم مباحث گسترده‌ای که این موضوع شکل میگیره، یعنی میگم در حد یک حالا مباحث گسترده‌ای هم تو همین لایه یا همین گونه دومی که عرض کردم مطرح شد. خب ما در کنار همه این مباحث، یعنی ما یه لایه گفتیم که لایه مسائل کلانه جامعه است که هم مسائل فرهنگی بود، مسائل سیاسی بود، مسائل اجتماعی بود و مسائل اقتصادی بود. و یه لایه گونه دیگه که آسیب ها و راهکارها و علت ها توش قرار می گرفت بحث اون نهادها و سازمان های مرتبط با مسجد بودن. در کنار همه اینا ما یه لایه دیگه، یه گونه دیگه هم جدا کردیم اینا واقعا چون که موضوعش گسترده بود، این بود که ما در کنار مسجد به لحاظ حالا اون فضاهایی که شکل گرفته، تحولات اجتماعی و سیاسی که ما داریم، اینه که یه سری نهادها، سازمانها و مراکزی هستن که موازی با مسجد دارن بحث دینداری و متولی امر دین دارن میشن. خب اینا هم تعدادشون تقریبا میشه گفت که بد نیست. ما از حوزه فرهنگسراها بگیرید که مثلا بالاخره اون مباحث فرهنگی که تو مساجد میتونه شکل بگیره و توسعه پیدا کنه رو یه بخشی از نقش‌ها و کارکردهای مسجد رو دارن ایفا میکنن. خود حسینی‌ها و اماکن مذهبی دیگه، نه حالا اماکن مذهبی به معنای احتاب مقدسه، نه حالا اون جایگاه دیگه دارن، ولی حسینی‌ها، مهدی‌ها و مرکز اینطوری یه بخشی از کارکردهای مسجد رو دارن انجام میدن تو جامعه. مجتمع فرهنگی به همین صورت، مصلاها، نمازخونه ها و در آخر هم بحث رسانه ها بود. یعنی وقتی میگم این مباحث مول آسیب شناسی رو ما مطرح میکردیم، به این دسته هم رسیدیم که بالاخره اینا دارن یه نقشی رو ایفا میکنن در کنار مسجد و میتونه این نقشه، حالا این تعامل باشه یا تقابل باشه، بالاخره تاثیر گذاره در اینکه مسجد تو اون وضعیتی که مطلوب هست باشه یا نباشه. خب یه الگویی هم مطرح شد، یعنی در دل این سه تا گونه‌ای که برای مسائل مسجد، مسائل پیرامون مسجد مطرح شد دیگه برمیگرده مثلا تو حوزه، یعنی در دل راهکارهاش و مباحث اینطوریش به این صورت ما دسته‌بندی کردیم. تو حوزه‌های کلان ما که دیگه میشد همون مدیریت کلان جامعه، این تو بحث مدیریت کلان میمشک میگیره که تو حوزه مسائل فرهنگی ما باید چگونه مواجه باشیم با امر مسجد، مسائل مسجد، که بتونیم مسجد رو به اون جایگاه برسونیم. تو حوزه مسائل اجتماعی به همین صورت، یعنی دیگه تو بیان راهکارهاش میاد راهکارهای کلان رو مطرح میکنه، نه راهکارهای خود رو. حالا تو حوزه اون اجزا و عناصری که اتحاد دارن با مسجد، اون سازمان هایی که گفتم، یعنی از هم عناصر داخلی مسجد و هم سازمان ها و نهادهای متولی، بالاخره میاد هم بحث مدیریت خرد مسجد رو در نظر میگیره، یعنی میشه کاملش پکیجش میشه مدیریت مسجد میشه. این مدیریت مسجد باید در ایران چگونه باشه، هم بحث داخل مسجد و هم اون سازمان های متولیش، یعنی یه بخش راهکاران تصمیم گیری در این حوزه و توی این حوزه بعد اون تصمیمات یا اقداماتی که باید انجام بشه مطرح میشه. و حالا اون بحث حوزه های نهادهای موازی ما که برمیگره به این که ما رویکردمون چی باشه، تعامل باشه یا تعامل باشه. این مباحثی بود که توی این مقاله مطرح شده بود. خب الگو هم به این که الگو رسیدیم برای اینکه فهم بهتری از مباحث مطرح بشه و بتونیم توی یک چارچوب مشخصی مسائل مسجد رو مطرح کنیم. طبعا حالا من با توجه اگر 106 حساب کنیم 40 دقیقه ما رو به اتمامه. خب به نظرم کار حالا با زحمتی که اساتید محترمم کمک کردن به ما توی این موضوع و جدی ازشون تشکر کرد، به نظرم کار بدی نبود، هرچند بالاخره محدودیت هایی وجود داره، مشکلاتی وجود داره که بالاخره کار رو شاید به اون حد مطلوبی که میخواستیم نرسیم. مثلا یکی از محدودیت های ما همون بحث مصاحبه هامون بود، برخه هماهنگی مصاحبه اونه که کار مصاحبه انجام بدن میدونن من این دغدغه‌ای که من دارم چیه، بالاخره هماهنگ کردن با افراد نخبه و افراد صاحب نظر یه مقدار سخته و شاید تو اون ریز مسائل، یعنی ما رسیدن به این چارچوب شاید خیلی متفاوت نبود، ولی توی بحث اون آسیب ها، راهکار ها و اون حالا مباحث محتوایی میشد بهتر تو این زمینه مثلا کار کرد، تو مثلا محدودیت هایی که وجود داشت. و اینکه به نظرم این مدل رو میشه توسعه داد به حالا هم موضوعات دیگه و هم اینکه این مدل رو بتونیم ما از دلش با هم یه الگویی برسیم که مسجد باید چجوری اداره بشه، و اینم یکی از تأثیراتی که این مقاله میتونه داشته باشه. من در خدمت شما هستم آقای فرهاد یا دکتر فرهاد.
جناب کاشان زاده، ما البته شاید بخشش به خاطر این هست که از پاورپوینت شما استفاده کنیم، ولی محورایی که فرمودید تا حدودی کلیاتش تونستیم در ذهنمون تصویر کنیم که شما در چهار حوزه کلان آسیب های مسجد رو دستبندی کردید، ولی خب چون به مصادیق نپرداختی الان البته شما انتظار آسیب شناسی ندارید، چون شما صرفا دارید مدل رو ارائه میدید، ولی فاکتورهای زیل هر کدوم رو به صورت مشخص نگفتید و حتی وزنگی نکردید که مثلا در حوزه کلان آسیب ها آسیب های سیاسی بیشترین آسیب های متداول در مساجد ایران هستن بر اساس مصاحبه ها. وزن بدید که این چهار کلان گروه کدومی که وزن بیشتر داره و برای کدوم مصادیق روشن‌تر و بارزتری که بالاخره احساس کنیم که این مدلی که شما میگید مناسب مساجد ماست. چون عنوان مقالتون هم همینه دیگه، آسیب شناسی مساجد ایران. در خصوص عناصر داخلی هم فقط به مساق مسجد پرداختید. خب تو مسجد فکر میکنم عناصر داخلی بخشای مثل هیئت امنا، قانون ها، حالا عنوان همسنگ های مسجد یا مشکلات دیگری که تو خود مسجد وجود داره و قابل آسیب شناسی. نمیدونم مثلا موضوع بهداشت رو شما کجا قرار میدید، موضوع نظم رو کجا قرار میدید، مشارکت مأمومین رو توی مثلا فرهنگی قرار میدید، عناصر داخلی قرار میدید، اینکه مثلا چه چیزهایی باعث میشه مردم مشارکت کمتری در مسجد داشته باشن، حالا ادارهش یا بهره مندیش. مرتبط همجور خیلی به نظرم کلی گذر کردید و یه خورده برای روشن شدن بحث ما نیاز به فاکتورها و محورها و مؤلفه‌های دقیق‌تر و مشخص. این الگو رو به قول شما به همین شکل در مورد خیلی از اماکن عمومی دیگه هم میشه مثلا بخش های تطبیق داد. این مایز اون نکته ای که رو مسجد میشینه این ملاک ها و قرار مسجد رو آسیب شناسی بکنه، اگه شابلونی باشه که رو مساجد بذاریم بر اساس این فاکتور رو ببینیم خب مسجد موفق هست یا نیست، آسیباش چیه، به قول شما علت آسیبا چیه، چه پیامدهایی داشته و چه راهکار داریم. اینا زیاد برای ما روشن نشد، اگر تو چند دقیقه خودت بیشتر ما توضیح بدید ممنون میشم.
از کنم خدمتون که الان سوال خوبی پرسید شما. توی بحث ما یه تو عنوان ما اومده الگوی مفهومی، یعنی ما به دنبال یک چارچوب مفهومی مدون هستیم که بیاییم در دل اون چیز کنیم، یعنی به دنبال اون ریز موضوعات نبودیم. میگم یعنی چون که اصلا مدل مفهومی این کار ما بوده، این مدل مفهومی بوده کار ما. ببینید تو بحث حالا این که چه مسئله، یعنی اون شابلونی که مد نظر شما هست که ما بذاریم مثلا یه چیز شابلونی ما داریم میذاریم رو مسجد مثلا فلان و میگیم این مسجد آیا به اون حد ایدئال هست یا نه، مثلا به اون حد مطلوبش هست یا نه. این ما اصلا هدفمون نبوده، دنبال این نبودیم که بخوایم به یه حالا به یه الگوی همون حالا شابلون یا یک مثلا مدلی برسیم و بیایم بگیم که خب من یه سری شاخص ها دارم و بس اون شاخص ها میخوام مسجد رو ارزیابی کنم. نه، من شاخص های ارزیابی مسجد رو دنبالش نبودیم. ما گفتیم مسائلی که یا اون آسیب هایی که حول موضوع مسجد شکل گرفته و وجود داره به عنوان حالا مثلا مطرح میشه اون آسیب های مسجد به عنوان علت آسیب ها، این اون عواملی که منجر شده به این که مسجد تو این وضعیت باشه، گفتیم که اینا رو تو چه دستبندی جامعی میشه قرار داد و اونا رو تحلیل کرد. و میگم ما اصلا دنبالی نبودیم که یک شاخص ارزیابی پیدا کنیم برای سنجش مطلوبیت یا مثلا بگیم تراز بودن یک مسجد. نه اصلا اینجوری نبود، یعنی ما واقعا دنبالی نبودیم، یعنی میگم فقط دنبالی بودیم که اون مفهوم الگوی مفهومیه رو استخراج کنیم. الگوی مفهومیه هم به این صورت شد، یعنی ما مسائل مسجد اون کلام موضوعات مسجد ذیل این چارچوبی که گفتیم الان ارائه دادم حالا از این پاشید دوست اگه سمیشون بدم قرار میگیره. یه بحثی رو داشتیم در مورد این که حالا وضع بدیم به این مباحث کدوم مثلا چیزه، ببین حالا اون تو دل تحقیق بود که حالا در قالب پایان نامه بود، مدل ما هم تو بحث پایان نامه توصیف بود، یعنی نبود که ما بازم بیایم چرا، یعنی ما قرار توصیف کنیم از وضعیت آسیب هایی که یعنی آسیب شناسی مساجد بود با مدل یعنی مفهوم یعنی توصیفی بود. و اصلا خدمتون که تو وضعیه ها البته خب میشد استنباط کرد وضعیه داد مثلا آقا اگه من تحلیل محتوا میکردم بله میشد من وضعیه کنم، یعنی بگم محتوا رو من تحلیل میکنم و وزنی که مثلا حالا بر اساس حالا محتوا اگر تحلیل محتوای کمی هم بود که راحت‌تر می‌شدیم وزن دهی کرد و مثلا می‌گفتیم آقا وزن آسیب‌های تو حوزه مسائل سیاسی یا مثلا حوزه مسائل اقتصادی بیشتر بود. اصلا مدل تحلیل مضمون دنبال این نم نیست، فقط میگه آقا من می‌خوام یه دسته‌بندی کنم، یعنی این مضامینی که از دل این داده‌های متنی یا داده‌های کیفی به دست آوردم رو بیام اینو دسته‌بندی کنم به یه پارچوب یعنی مفهومی خوب برسم، مثلا بگم آقا این مضامین این الگوی مضامین منه که از دل این داده ها به دست آوردم. وضعیه هم حالا اگر بخوام مثلا خودم بخوام بگم، یعنی نه بر اساس تحقیق نه یعنی چیزی که تحقیق اومده ولی بر اساس حالا اون نتایجی که برای خودم حاصل شد، برای ما میگم تحقیق اینا رو منعکس نکردم به این معنی شده میگم اصلا هدف این نبود که من بخوام این کار انجام بدم. ببینید تو حوزه همه این مباحثی که مطرح میشد دو تا عامل اثرگذار تو وضعیت مساجد وجود داره. خب اگر خاطرتون باشه تو مباحث هم بود بحث حوزه علمیه رو هم مطرح کردم، یکی از نهادهایی که متولی امر اداره مسجده و خب حوزه علمیه نقش واقعا پررنگی دارن توی اینکه امام جماعت عادل، دانا، بصیر و توانمند رو تحویل حالا مجموعه مساجد بدن. خب یه نقش زمینی اون نیروی انسانی که مهمترین عنصر مسجد، یعنی بحث امام جماعت مسجد میشه، یعنی اینو شاید اول میکنن بهتر بود. یعنی اولین عامل میشه امام جماعت و بعد اون کسی که داره امام جماعت رو حالا میگیم تولید میکنه، درستی تربیت میکنه، اون دستگاهی که داره امام جماعت رو تحویل جامعه میده، این دوتا یعنی هم بینید تربیت کننده و ایجاد کننده است و همینکه اون کسی که داره بالاخره توی اون مسجد داره مدیریت میکنه، این دوتا بیشترین عامل در بهبود وضعیت مساجد هستن. یعنی امام جماعت کارآمد، در واقع میشه گفت که توانمند، عالم و اینکه مردمی باشه، این شما اصلا بودجه دولتی بهش ندید، نمیدونم بودجه هیچ بودجه درخش نه، یعنی بودجه حاکمیتی یا دولتی درخش نباشه، به نحو مطلوب میتونید مسئله اداره کنید و تأسیس تو محله و اون حالا شعاهای مختلفی که میتونه در بر بگیره یک مسجد رو تاثیرگذار بشه. بیشترین یعنی چیزی که سنگینی میکنه و آسیبی که سنگینی میکنه ما تو همین حوزه امام جماعت داریم. خب متأسفانه حوزه علمیه کمتر شاید توجه میکنن به اینکه امام جماعت، یعنی امام جماعت تربیت کنن. محقق تربیت میشه تو حوزه علمیه، استاد دانشگاه تربیت میشه، استاد حوزه علمیه، استاد حوزه تربیت میشه، حالا مرجع تربیت میشه، ولی اون امام جماعتی که واقعا دیگه نمیتونیم جایگزین براش بذاریم، یعنی نمیتونیم فرد معمولی مثلا کسی که رفت دانشگاه الهیات خونده حالا به امام جماعت بشه، اصلا مورد پذیرش جامعه قرار نمیگیره این فرد، ولی یک روحانی مورد پذیرش قرار میگیره. خب ما اینو مهمترین مشکلمون این حوزه است، این چیزی که میگم حالا تو دل چیز ما میگم تو تحقیق ما اصلا به دنبال این نبودیم، ما فقط دنبال میدیم توصیفی داشته باشیم از وضعیت مسجد و باوری کرد الان اون آسیب شناسی و در آخر همون مدل مفهومی که آسیب شناسی برای آسیب شناسی مسجد ارائه داده بود.
ممنونم از شما آقای خوشنزاده دوستان و مشارکت کنندگان عزیز. اگر نکته هست صفا خانم زاکانی، صفا خانم واجبانی و جناب آقای قرائتی، جناب آقای متحدی، اگر سوالی و نقطه‌ای هست رو در خدمتتون هستیم. جناب خوشنیتا دوست سوالات رو مطرح کنن، من اگر تو دویدی به سوال دیگه رو مطرح. شما نسبت به شرایط موضوع توصیفی داشتید و به صورت مفهومی آسیب‌ها، راهکارها و پیامدها رو به چهار حوزه اصلی دسته‌بندی کردید. خب ما وقتی میتونیم آسیب را، خواستی‌ها رو بررسی بکنیم که یک تصویری از ذهنیتی از مسجد مطلوب و ایدئال داشته باشیم، یعنی بگیم مسجد مطلوب ایدئال اینه که چنین وظایف و چنین نقشه رو داشته باشه، حالا چه چیزهایی باعث شده که مسجد معان نداشته باشن، آسیب ها چیه، حالا چه به صورت مفهومیش بخواد بس بشه چه به صورت کارکردی و واقعیش. اون مسجد ایدئال رو شما چجور به دست آوردید؟ یعنی صرفا به اساس نیازهای اجتماعی یا نه مثلا رفتید آیت و روایت رو بررسی کردید، رسالت ها و وظایفی که برای مسجد در نظر گرفته شده، برای امام جماعت در نظر گرفته شده، اینها رو هم دیدید، یا اون کسایی که باشون مصاحبه کردید که رو فرمودید اساتید هستن، خب از مشرب ها و دیدگاه مختلفی شما افرادی که نام بردید رو من فکر میکنم از حوزه مختلفی بودن، اونها هم آیا یک دیدگاه تصویر واحد یا حداقل کلی از مسجد براشون تصویر کردید که مثلا ما مسجد مطلوب یک نظام اسلامی یا مسجد مطلوب از نظر معرفت اسلامی و شریعت اسلامی اینه. حالا فکر میکنید برای رسیدن به مسجد چه کاستی ها چه آسیب های وجود داره، به نسبت ها علت هاش و پیامد هاش و راهکاراش چی؟ اون اتفاق افتاده بود برای تجربه شما یا نه؟
اصلا خدمت ما ناگذاری بودیم که این اقدام انجام بدیم. یعنی وقتی شما اصلا آسیب شناسی رو که یه فرایندش رو در نظر بگیرید، مرحله اولش اون شناخت وضعیت مطلوب و وضعیت نرمال اون پدیده است. و حالا ما تو مقاله خب خیلی اشاره نکردیم به این موضوع، ولی حالا توی اون بحث خود پایان‌نامه یه بخش رو داشتیم که در خصوص حالا خود مسجد، جایگاه مسجد، نقش مسجد، کارکردهای مسجد و حالا روایاتی که توی حوزه مسجد هست و تاثیر مسجد مثلا در اجتماع، فرهنگ و این مباحث اینطوری. بله یه چارچوب داشتیم. ببینید ما یک مفهوم مسجد داریم که مثلا همون میگم، یعنی ما اونجا چون مثلا بلند کارمون مفهومی بود، ما مفهوم مسجد رو وزیر ایدالش رو گفتیم. ولی آیا مثلا یه مسجد محله، یه مسجد مثلا حالا توی منطقه متمدد، یه مسجد توی منطقه مثلا حالا کم بزاعت باید یک مدل باشن؟ خب یعنی یک کارکرد داشته باشن، یعنی یه مدل مشخصی داشته، یعنی چارچوب مشخصی داشته باشن و همه یکسان باشن؟ خب حالا این هم یه موضوعیه. یعنی میگم اول ما مفهوم مسجد رو مطرح کردیم، آیات خب اون بحث تاریخی مسجد رو یه فصل رو بهش اختصاص دادیم، ولی میگم تو مصداقش، یعنی آیا همه مسجد باید به این صورت باشن، این یه بحثی که واقعا جا داره روش بحث کرد. یعنی مدل مدیریت مسجد آیا یک مدیریت یکسانه یا مدیریت اختزائیه؟ یعنی به اختزای شهر، محله، فرهنگ حاکم بر اون منطقه، اینا به نظرم متناظره با هر کدوم از این مؤلفه ها مدیریت مسجد متفاوت میشه. اینکه میگم مسجد متعامل یه جوره، مسجد محله کم برخوردن یه جوره و حالا مباحث این طوری. حالا من فکر کنم تونستم بگم، اگر تونستم مطلب رو بگم.
صرف خانم طیبی با توجه به تجربه که در خورد جهادی داشتن نوشتن که خب حضور مسجد خیلی تاثیرگذاره و یکی از مهمترین راه‌های تحول و کامیابی و سعادت در منطقه میتونه باشه، ولی خب متاسفانه میگم مسجد قبلا میرفتیم الان حتی یک نماز گزار خانم هم نداشت. حالا فکر کنم بحث بیشتر ایجاد انگیزه میکنه که ما مدل‌های مفهومی برای آسیب شناسی مسجد رو خیلی بیش از پیش مورد توجه قرار بدیم و بدونیم که این مسجدی که تا چند پیش فعال بوده و الان ضرورتش هم بهش معترفیم که اگر اتفاق خوبی میخواد که این منطقه بیفته، اگر زندگی ایدئال اسلامی قرار رخ بده، شاهد جامعه اسلامی باشیم، باید حتما این مسجد به جایگاه و رسالت خودش برگرده. حالا اینها بحث ضرورت میشه و اهمیت مسئله تجربه شما رو بیشتر مورد تاکید قرار میده. ولی من بازم فکر کنم یک چیزی که توی پژوهش شما شاید کمتر یا نیازمند اهتمام بیشتر هست همین تعریف مسجده. همونطور که شما الان مثال هم بهش تصریح کردید، مسجد تو محله متمول یا کمتر برخوردار یه دستبندی صرفا اجتماع با تکیه بر سطوح مختلف اقتصادی جامعه است، ولی دستبندی توی مثلا دستبندی های روایی ما یا فقهی ما مثلا مسجد بازار داریم، مسجد جامعه داریم، مسجد محله داریم، مسجد شخصی داریم، مسجدی که حتی افراد در قسمتی از منزل خودشون تأسیس میکردن و در اونجا نماز میخوندن. نه که دیگران رو منع کنن، ولی اینقدر ابعادش کوچیک بود که فقط خودشون میتونستن از اون مسجد استفاده کنن. حالا فکر کنم خیلی هم ضروری باشه که شما برای این مدل مفهومی اون متعلق موضوعتون که مسجد هست رو تکلیفش رو مشخص کنید، که اون مسجدی که ما الان اون رو بررسی کردیم و به مصاحبه گذاشتیم مثلا یک مسجد محله است با تعریف و حدود و صحبی که داره، کارکردهایی که داره، یا مسجد جامع در هر شهر هست، یا مسجد بازار، یا مسجد فردی. این هم فکر کنم چون که همونجور که شما به درستی اشاره کردید هر کدوم ویژگی ها و کارکردها و نقشه خودشون دارن و یک چیزی که ممکنه تو مسجد یک مسجد ارزش باشه و نشان دهنده فعالیت و برتریش باشه در یک مسجد دیگه اتفاقا آسیب تلقی بشه و نبودش بهتر باشه. مثلا در دوره قبل مسجد قبیلگی هم داشتیم که قبایل خاصی در اون، یعنی اون قبیله‌ای که مسجد منصوب به اونها بود بیشتر به این مسجد رفت و آمد داشتن. خب این ممکنه در مسجد قبیلگی امتیاز باشه، تو مسجد جامعه یک آسیب باشه که مسجد جامعه نباید در اختیار طیف یا جریان قبیله خاصی قرار بگیره. این هم خواستم که شما چه راهکاری براش در نظر گرفتید، مد نظرتون بوده یا نبوده یا اگر قرار باشه چه جوری هست؟
هم اینطوری من برداشتم هست که یعنی استنباط من خودم اینه، وقتی ما میگیم که مسائل پیرامون مسجد مثلا تو حوزه فرهنگی، حوزه اجتماعی، حوزه اقتصادی، حوزه سیاسی یا اون متولیان امر مسجد یا اون نهاده موازی با مسجد، شما هر کدوم از این رو بحث کنید، یعنی به داخل این کلان موضوعات در این موضوعات رو در نظر بگیرید، با انواع و اقسام مساجد میتونه اینا رو پوشش بده و دربر بگیره. یعنی شما میگید تو حوزه، یعنی میخوام بگم که ما اگر مسجد رو اینجا یک مفهوم عام در نظر گرفتیم به همین دلیله که مسجد به معنی عامش و به ماهور مسجدش یه سری ویژگی هایی باید داشته باشه که مثلا حالا اون اثرگذاری دینی شما مثلا مثال میزنم و این ارتباط این محله هر مسجدی با حوزه فرهنگ، مسائل فرهنگی، حوزه مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی مون، میگم ما دنبال این بودیم که یک الگوی مفهومی مباحث آسیب شناسی رو در حوزه مسجد پیدا کنیم که با اون مدل شما بتونید هر مسجدی رو آسیب شناسی کنید. یعنی الان ببینیم، حالا من تابلو پشتم مسجد جمع‌کران خورده، خب من خود مسجد جمع‌کران یه فعالیت دارم، با این مدل میشه شما بیاید مسائل مسجد جمع‌کران رو بررسی کنید. حالا مسجد جمع‌کران معنی مسجد خاصه، مسجد محله رو میشه با همین مدل بررسی کرد. یعنی شما بگید که آقا مثلا من میتونم با این مدلی که مثلا حالا میخوام چیز کنم، این بخشش که مثلا نهاده متولیش باشن یا مثلا اون مدیریت داخلی مسجد یا نهاده موازیش بعدم دربر میگیره و نیازی به این نبود که مثلا ما متعلق مسجد رو توی این کلان موضوعی که این کلان موضوع پژوهشی که مثلا داشتیم مشخص کنیم. حالا من منظورم مسجد مثلا جامعه بود، من منظورم مسجد بازار بود. نه اصلا، چون که ما اومدیم اون وقت که ما میپرسیدیم آسیب های وضعیت مساجد چیه، مفهوم مسجد من به نظرم بود، نه اینکه مثلا من منظورم مسجد محله است. نه، عام مسجد چه آسیب هایی داره و این آسیب ها تو دل این چند تا محوری که ارسلان خدمتون دسته بندی شدن که حالا ما گفتیم یه الگوه، یه مدل مفهومی آسیب شناسی مسجد از دل این ریز موضوعات به دست اومده. یه ما مدنظر این بوده، به خاطر همین به نظرم خیلی ضرورت نداره ما بیم متعلق مسجد رو اینجا تعیین کنیم و بگیم آقا مثلا متعلق این چیز کاری که ما انجام دادیم مساجد مثلا حالا با این بیشگیه.
حالا من ظاهرا خانم زاکانی دارن مطلبی رو می‌نویسن که بارگذاری بشه، سروران دیگه اگر در خصوص مطلب به ذهنشون رسید که این از توضیح بیشتر هست در خدمتشون هست. بله، من مجبورم دوره سوال بعدی رو از آقای کاشان‌زاده بپرسم. خب جناب کاشان‌زاده، دوستمون پرسیدن که حالا نمی‌دونید داره پیام عمومی رو شما ملاحظه می‌کنید. حالا این یه خود از مسئله فاصله داره، مستاقی در خصوص یک مسجد خاصه و دنبال راهکارشون هستن که این کارها راهکارا میتونه مفید باشه یا نه. شما تو دستبندی
رو بگرده همین مسئله رو رفتی ببینید. حالا تو مواز سیاست گذاری هم هست، کلا بحث مدیریت هم هست، یعنی محیط شناسی خیلی مهمه تو هر مسئله. این که این مدل مسئله افتضاییه برگرد به همین محیط شناسیه، یعنی حالا تو منطقهی که گفتن میخوایی مثلا مسئله راه اندازی کنن طبقه بالاش رو، حالا اینکه خدمات پزشکی باشه یا مثلا بحث مشاوره باشه، بحث مشاوره کنکور کتابای مثلا با بحثی چیزی دارن، اون برمیگره به این محیطی که پیرامون مسجد هست، اون محیط شناسی که ما داریم انجام میدیم. یعنی میگم اینجا اون امام جماعتی که مردمیه، به مردم میدونه نیازشون چی رو، میاسندی میکنه از مردم و مردمش رو میشناسه، مردم اون مخاطباش رو خوب میشناسه، این آدم به راحتی میتونه اونجا رو به هر مدلی که نیاز هست کار رو پیش ببره و مسئول اداره کنه. میگم ما مساجدی داریم به واسطه امام جماعت توانمند دانا و عالم به نحو احسن دارن مطلوب دارن خدمات میدن. حالا خدمات اجتماعی داریم، خدمات مثلا حالا فرهنگی داریم و مواس این داری. حالا مثلا یه جا اختزایش این است که مثلا قشر جوان داریم که بچه پشت کنکوری هم غالبا و توی سن کنکور هم، خب اینا میتونی فضا برشون بذاریم، اینا برن از اون فضا استفاده کنن برای کتابخانه و از اون فضای مثلا حالا مسجد برای مطالعه استفاده کنن. خب ممکنه چند سال دیگه همینا نیاز به اشتغال داشته باشن، خب اون به اون مسجد میتونه چه کمکی میتونه داشته باشه برای اشتغال این افراد. یعنی میخوام بگم که واقعا مدل مسجد اینه که این مدل باید مدل پویا باشه، یعنی این مدل ساکنه یک نواخی نباید باشه مسجد. مسجد بله میگم صرف این که یه نمازجمع توش برپا بشه، حالا یه مراسم توش برپا بشه، مراسم ختمی توش برپا بشه، این حد اقلی یک مسجده. ولی میگم واقعا اگر میگم محوریت اگر امام جماعت باشه که بتونه اینا رو به این صورت که گفتم مدیریت کنه، خب تمام این مباحثی که خانم زاکانی گفتن رو میشه پوشش داد و به راحتی خدمات داد.
خب یعنی شما در قالب راهکار، این تو اون دسته راهکاری که گفتید چه راهکاری برای همین آسیب‌ها وجود داره، میگید که میتونیم مسجد رو به پایگاه خدمات اجتماعی، مثلا خدمات اقتصادی، خدمات فرهنگی تبدیل کنیم تا مسجد شلوغ بشه، که ثمرش آخرش میشه که اون نماز جماعت شلوغ‌تر بشه. آره
نه این یه موضوع کارشناسیه که آیا مثلا مسجد باید همون اون مسئولیش رو باشه و خواهد نماز جماعت برپا کنه و نماز جماعت خودش این اثر فرهنگی و اینا رو میذاره و اون مثلا تأثیر نماز جماعت و اون جماعتی که شکل میگیره، این خودش اصلا همینطوری به صورت شبکه‌ای شکل میگیره، سرمایه اجتماعی به وجود میاد. خب مثلا میدونم اونه که تو نماز جماعت شرکت میکنن با محوریت امام جماعت، خب اینا اون همدلی، اون همافزایی که شکل میگیره به واسطه جماعتی که اونجا شکل گرفته، مثلا ناخودآگاه مشکلات اقتصادی و مشکلات استقلال و اینا رو تو اون محله حل میکنه. خب این یه بحثه. خب یعنی میگم مسجد باز مسجد خودش مسجد باشه دیگه، هیچ کاری دیگه حاشیه نداشته باشه، از یه رویکرد نظری همینه و اصلا کلا مسجد باشه. ولی یه روکر دیگه هم هست که نه، شما بیا در کنار این مسجد بودن یه سری خدمات جانبی رو ارائه بده، که این به معنی اینه که آقا مثلا این تاثیر، حالا تعبیری که داریم دین تو همه شؤون زندگی افراد نقش داره، یعنی ما اگر مسجد رو اون نماد و اون ماده که مثلا جامعه دینی در نظر بگیریم، آقا بالاخره باید خدمات هم بده. یعنی دو تا دیدگاه موافق و مخالف اینجا هست. آقا یکی میگه که نه مسجد باید کلا مسجد باشه و نوازنده باشه، یکی دیگه میگه نه آقا مسجد باید خدمات بده. اونا که مخالف این دیدگاه دوم میگن که اگر این کارو بکنی اتفاقا مسجد دیدن صرف یک محل، این میگه مسجد فرهنگی و یه مسجد دیدنی که تأثیر نوازمهاتش اینا رو میذاری کنار و مثلا اون سر عبادی و دینیش تعلیم پیدا میکنه. حالا اینا یه سری مباحث نظریه به نظرم که حالا شاید از حوصله این جلسه هم خارج باشه. حالا این صحبتی که شما داشتید من نگاه می نبود که حالا حتما مسجد باید الزاماً در کنارش همچین خدمات اجتماعی هم وجود داشته باشه. نه، این یه الگوی میگم توی محله این الگو خوب جواب میده ولی اون محله دیگه اصلا نمیشه جواب میده. اینا برمیگره به همون نیازسنجیه، اون محیط شناسی که باید توسط حالا امام جماعت و اون دین همراهش، حالا هیئت امنا و افرادی که مثلا در امور مسجد دخیل هستن شکل بگیره.
بله، من فکر کنم حالا مدل اولی که مسجد باید مسجد باشه و محل تربیت و اگر نه صرفا امام جماعت، امام مسجد، نه صرفا امام جماعت، امام مسجد و در واقع امام محله بتونه مردم رو در مسیر صحیح زندگی قرار بده، طبیعتا اشتغال فرهنگ میدونم اینجور مسئله محقق میشه. این یه دیدگاهه. دیدگاه دوم که نه، خب مسجد رو به عنوان یک پدیده اجتماعی نگاه میکنه صرفا، خب باید پاسخگوی نیازهای جامعه پیرامونیش باشه. خب مسجد یه زمانی باید مثلا میز پینگ پونگ بذاریم، یه زمانی باید کلاس گلدوزی بذاریم، یه زمانی باید مثلا کلاس کنکور و مشاوره کنکور و انتخاب رشته بذاریم. موضوع دوم خب میتونه مفید باشه، ولی خب مفتنی بعد این هستش که تعریف هم از مسجد یک پدیده اجتماعی و یک نهاد صرفا اجتماعی باشه که طبیعتا طبق تطور جامعه و بقول شما اختزاعات جامعه میتونه رنگ و بوی مختلف بگیره و بعد هم شاید اختزاع کنه، اسمش هم عوض کنیم، مسجد نداریم، بتونه مخاطبان بیشتری داشته باشه. فکر میکنم نهاد موازی که شما اسپوردید مثل حسینی و تکیه و مهدیه و اینها همون مسجدی باشن که به خاطر اختزاعات هر از چنگاهی برخی از کارکردها و نقشاشون رو تغییر دادن تا طبق اون اختزاعات بتونن فعال بمونن، یعنی بیشتر به عنوان یک پدیده اجتماعی به حیات خودشون ادامه دادن و طبق جریانات و بالاخره اختزاعات فرهنگی و فکری و سیاسی که تو جامعه وجود داشت رنگ و بوی الان فرقه‌ای به خودشون گرفتن یا رنگ و بوی ذکر و وردی به خودشون گرفتن مثل خانقاه و اینها یا اون مسئولی که به هویت مسئولیشون وفادار موندن و تونستن نقش خودشون رو ایفا کنن. خب بحث بکنم خیلی مهم باشه، اون بحث عناصر مرتبط حالا چه داخلی چه خارجی، بحث نهادهای متولی امور فرهنگی مثل صدا و سیما، حوزه‌های علمیه، شورای انقلاب فرهنگی، اینا خیلی مهمه که هر کدومش واقعا جای بحث مفصلی داره که به چه میزان تعامل دارن با مسجد، به چه میزان تقابل دارن و راهکار این تقابل‌ها چی هست. آیا صدا و سیما باید مردم سوق به مسجد بده یا مسجد رو رسانه بکنه و مردم در خونه خودشون از برنامه مسجد استفاده بکنن؟ این اتفاقی که الان داره میفته، تبدیل کردن مسجد به وارد کردن مسجد به خونه های مردمه یا قرار مردم رو به مسجد وارد کنه یا مسجد به خونه های مردم کنه، با کارکرد یا دو واقعیتی که در جامعه اتفاق افتاده. نهادهای موازی هم خب خیلی بحث مهم بود که مثل فرهنگسراها ها و مجتمع فرهنگی و مصلی ها و نمازخانه ها، اینها فقط من بانان یک مخاطب مباحث شما زمین که تشکر میکنم و خیلی برام مهم بود و خود زیادی هم یادداشت کردم، امیدوارم دوستان دیگه هم استفاده کرده باشن، ولی فکر کنم اون تعریف مسجد اینو متعلق مسجد، نه که بخوام مسجد رو محدود کنم که مسجد محله ما الگوش چیه، ملاک آسیب شناسی، این مدل محکومی از آسیب شناسی چیه، نه اون گونه این که اون شارع، اون کسی که واضح مسجد هست، اصلا مسجد رو برای ما قرار داده و تعریف کرده و تکلیف کرده، مسجد از دیدگاه اون چیه و چه قالب هایی داره، چه انواعی داره. من بازم تاکید میکنم مثلا مسجد جامعه که در شهر ما مشخص شده در روایت تاریخ ما هست یا مسجد محله، بازم باید همون مدلی که آقای دکتر البیری تو مقاله مسجد الگو جامعه دینی دارن و میگن هر حکمی بیانگر یک ضرورت مهم در جامعه هست، اگه ما تو مسجد تکلیف شدیم به طهارت مسجد، این دستوریه که ما در مسجد تمرین میکنیم تا در جامعه انجام بدیم. اینجا هم فکر کنم تمرد قائل شدن بین چند مدل مسجدی، نه چند مدلی که تو جامعه بر اساس اقتصاد زودگذر زمانی شکل میگیره. نه، چند مدل مسجدی که از طرف شارع داره وظایف متفاوت هستن، مثلا احکام و شرایط مسجد حرام واقعا متفاوت از مسجد جامع هست. ما در طول عمرمون زندگی حیات مادی و مکلف هستیم در صورت استفاده حتما به مسجد حرام بریم، ولی این تکلیف نسبت به هیچ مسجد دیگه نداریم. یا احکام اختصاصی که مساجد جامع دارن، از اینکه نماز مثلا مراسم مثل اعتکاف یا ثواب هایی که برای مساجد دیده شده، فکر میکنم یک منطقی داره، یک فلسفی داره که خداوند میخواد ما با اون بر اساس اون با مساجد رفتار کنیم و بهره مند باشیم. حالا دستیابی به اون اهداف و فلسفه ها طبیعتا شرط ایدئال میشه، عدم دسترسی به اونها خاصی ها و آسیب ها میشه که مدل مفهوم شما میتونه به ما کمک کنه که آسیب ها رو شناسایی کنیم، پیامدهاش رو بسنجیم و راهکارهایی رو براش اتخاذ کنیم. خیلی ممنونم از دعوت شما. اگر ظرف چند دقیقه فکر کنید باقی مونده در خدمتتون هستیم و الا خب بحث رو به پایان میبریم.
خیلی ممنون از شما، تشکر. ما هم استفاده کردیم از تماشای شما. دادره واقعا این موضوعی که شما فرمودید بحث بشه، که واقعا شارع مقدس اگر مسجد رو دستور به ساختش دادن و ایجاد شده، یعنی فکر میکنم من بحثی که خودم داشتم توی همه این موضوع مسجد، حالا شاید اتاق من نقص باشه، خیلی مطلب مدرمنی توی این موضوع نیست که واقعا هدف شارع از این که مسجد رو ساخته چی هست. حالا درست های دکتر الویری اون بحث اون ماکت بودن مسجد برای جامعه اسلامی خیلی خوب تبیین کردن که آقا مسجد ماکت یک جامعه اسلامی، یعنی الگوی یک شکلید جامعه، اگه نخواهیم پیامبر محاسب جامعه شکل بدن بر اساس ماکت مسجد شکل و اون آدابش، احکامش، بحث اون نماز جماعتش، امام جماعت مسجد که به عنوان رهبر اون جمعیت قرار میگیره، از همه پایین تره، از همه برتره به لحاظ دانشی و فضیلت و اینا، ولی به لحاظ موقعیت اجتماعی که قرار گرفته از همه پایین تره. مثلا این نشون میده که رهبر جامعه باید به این امام، به این که مثلا صف‌بندی نماز جماعت باید به چه سبکی باشه. حالا اون استعاره خیلی خوبی رو آقای دکتر الویری استعاره کرده بودن و آورده بودن. حالا میشه گفت که یکی از حالا این که مثلا هدف شارع از ساخت مسجد مثلا میتونه این باشه، ولی بازم بعدم جای کار داره. واقعا مسجد صرف عبادتگاه و این که مردم دارن عبادت کنن، حالا اون بحث نماز جماعت و کار کرده اجتماعی نماز جماعت و فرهنگیش، باید نه مثلا مسجد کارکردهای متعددی میتونه به فراخور اختفاقاتی که تحولات جامعه داشته باشه. مثلا تحولات عصر پیامبر ممکن بود که بله محل قضاوت هم قرار بگیره مسجد، بحث هماهنگی جهاد هم قرار بگیره، اون سرانی که تشکیل میدادن سران مشاوره کنن در خصوص جنگ و جهاد و اینا تو مسجد شکل بگیره. آیا توی این زمانی که ما هستیم اون الگو مثلا قابل اجرا هست یا نه؟ اینا مثلا یه بحثی که به نظرم جا داره هنوز بحث میشه در موردش و واقعا بحث به شرطی که برسیم به یه جایی که مسجد کار کرد بشه، نه که برسیم حالا به یه جایی که مثلا مسجد دیگه واقعا این تو صرف مطالعات مسجد خلاصه نشه این مباحث و به یک عملیات، به یک اقدام، به یک تصمیم
انشاءالله منجر بشه. انشاءالله. بسیار ممنونم جناب آقای خاشنزاده، دست شما درد نکنه. جناب آقای دکتر خاشنزاده محترم مقاله‌ای که پیش از این منتشر کرده بودن با عنوان تبیین الگوی مفهومی آسیب شناسی وضعیت مسجد در ایران، خود مقاله به همراه جناب آقای دکتر نعمت‌الله کرم‌اللهی چاپ شده بود در سال 1391 و همونجور که آقای دکتر کاشان زدن گفتن مختلف وقت پایان نامه‌ای بود که پیش از این در خصوص زحمت رو کشیده بودن. جناب کاشان زاده مباحث مربوط به مسجد رو در 4 حوزه کلان فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دسته‌بندی کردن و گفتن که این داده‌ها بر اساس مصاحبه‌هایی که وقتشون از نخبگان و صاحب نظران در حوزه مسجد بوده و بحثشون مختلف بر نظرات ائمه جماعت و در لایه های بعد مدن عناصر داخلی مسجد، عناصر مرتبط با مسجد و نهادهای موازی با مسجد رو مطرح کردن و گفتن هر کدوم از این لایه ها میتونن موطن آسیب ها و پیامدها و راهکارها و علت آسیب ها باشن. باز هم تشکر میکنم، اگر علاقه من بودن میتونم مقالهشون رو در پورتال جامعه علوم انسانی دانلود کنن و مورد مطالعه قرار بدن. ما هم انشالله این زمینه رو فراهم میکنیم که اگر دوستان در خصوص نیازمند مطالعه بیشتر بودن بتونیم ارتباط های بعدی رو فراهم کنیم تا جامعه های کاشانزده بیشتر در خدمتشون باشیم و از مواردشون بیشتر استفاده کنیم. ممنون میشم از دوستان و سروران عزیز که بحث ما رو تا با اینجا دنبال کردن. اگر نکته باقی مونده که سروران مد نظرشون هست بفهمند و الان جلسه رو در اینجا به پایان برسیم. خب تشکر از جناب دکتر کاشان‌زاده و دوستان عزیز، جلسه رو در اینجا به پایان می‌رسونیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم شما و آل محمد. از شما اینکه به ما وقت بدید و فرصت در اختیار ما گذاشتید که در خدمت شما باشیم و در جمع این بزرگواران آلو در جلسه باشیم و بتونیم از مباحث شما هم استفاده کنیم. انشاءالله که این مباحث مفید باشه و بالاخره یک شمع کوچکی برای روشنایی مساجد بتونیم
حتما همینطور است. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.
خدا حافظ.
خدا حافظ.